به یغما بردند و خیانت کردند، باز افغانستانی ها قهرمان بودند.
این جنگ، جنگ اسلام و کفر است، نه جنگ ایران و اسرائیل، نه جنگ ایران و آمریکا. امروز روزی است که کل اسلام در مقابل کل کفر قرار گرفته. این ماهیت جنگه و چون چنین است، خود ملت ایران و بین ملت افغانستان جدایی بندازید، پروژه درست کردید. ببینین این در حالت جنگی است و این بخشی از ملت ایران، این سومین همایش و محفل است که افغانستانی ها فقط در مشهد جمع شدن. هر روز به من زنگ میزنن جوانانی که آقا ما حاضریم، چی کاری از دست ما برمیه. امروز خیریه ها به بنده تماس گرفتن، آقا اگر موردی از شهرهای جنگ زده آمدند و به مشهد حضور پیدا کردن، ما آماده امداد و کمکیم. مؤسسات خیری افغانستانی، این پیوند عمیق و این عشق دلی بین ملت ایران و افغانستان را کسی نمیتوانه از هم جدا کنه و تفکیک ایجاد کنه. این جنگ تهش پیروزی است، چون رهبر خردمند و شجاعی دارد. این جنگ پیروز است چون قوای مسلح مؤمن مبتکر دارد. این جنگ پیروز است چون ملت و امت اسلامی به عنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران پشت این جنگ هست. مردم منسجم و ایثارگر و صابر و شهادت طلب دارد. این جنگ پیروز است چون شگفتی های زیادی دارد که هنوز به نمایش نگذاشته است. این جنگ پیروز است چون پشت این جنگ خونهای پاک اولیاء الله است که ریخته شده است. این جنگ پیروز است چون وقتی بچه های دانشمند مؤمنی که این موشک ها را می ساختن با ذکر خدا ساختن، بار بار تأکید کردیم، سخنران های معزز در جلسات متعدد اعلان کردن، ما آماده هستیم هم به دلیل تکلیف شرعی، هم به حکم قرآن، هم به حکم نمکشناسی، هم به حکم این که سالیانیست ملت ایران ما را در خانه خود جا داد، از ما پذیرایی کرد، در جهاد ما را کمک کرد، امروز ما قلباً در کنار ملت شریف ایران هستیم. در هر عرصه‌ای که نظام به ما صدا بزند، جواب ما لبیک خواهد بود.
چهارمین گرد همایی مبلغان مذهبی شیعه افغانستان با حضور گسترده علما و روحانیون روز دوشنبه دوم سرطان در دفتر آیت الله العظما فاضلی بهسودی در شهر مقدس قم برگزار گردید. حجت الاسلام سید احمدی از اشتراک کنندگان این همایش.
استکبار جهانی و اسرائیل غاصب در سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده و ما این تجاوز را محکوم میکنیم. دفاع از اسلام و خصوصا از سرزمین ایران و مخصوصا از مقام معظم رهبری برای همه مسلمانان دنیا واجب است و اگر دشمنان اسلام در این اواخر دست به کار شدن که بین دو تا ملت ایران و افغانستان اختلاف ایجاد کنند، و ما از اینجا اعلام میکنیم که هر کسی و هر شخصی و هر دشمنی و هر مهاجر ستیزی که این تصمیم داشته باشد که بین ملت ایران و ملت افغانستان اختلاف ایجاد کنه، این آرمان را به گور خواهند برد و هیچ موقع بین دو تا ملت جدایی وجود نداره و ما در کنار همدیگه انشالله و پیروزی میرسیم و انشالله نابودی اسرائیل در آسیان استکبار جهانی نزدیک است و انشالله که اسلام پیروز خواهند شد.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
مرا سری است که آشفته پریشانی است، مرا دلی است که مهمان پذیر حیرانی است. قسم بر رفتن سرخ تمام همسفران، قطار قائله در ایستگاه پایانی است. قسم به شاخه زیتون که سبز خواهد شد هر آن کفن که در این سرزمین بارانی است. هماره در پی آزاد سازی قدس است، کسی که در سرش اندیشه سلیمانی است. بگو که گوش کند ابرهه، صدا این بار صدای بارش سجیل های ایرانی است. به نام خدا. دوستان عزیز و یاران همراه سلام بر شما. در هفته پیش به اشعاری پرداختیم که رنگ و بوی حماسی داشتند و جلوه هایی از شور حماسی سلحشوران مردان میدان را به تصویر کشیده بودند. مقاومت جانانه نیروهای مسلح ایران و اصابت موشک های نقطه زن ایرانی به اهدافشان رژیم صهیونیستی را مجبور به توقف جنگ ساخت. این سلحشوری و خلق این حماسه را بسیار از شاعران در اشعارشان پیشبینی کرده بودند. امروز هم به بعضی از این شعرها میپردازیم. یادآوری کنیم که شعری که در اول برنامه تقدیمتان شد از شاعر افغانستانی عاطفه جعفری بود. عاطفه جعفری شاعر جوانی است که در یکی از برنامه‌های پرنیان به او و شعرش پرداختیم. او شاعری توانمند که به تازگی کتاب پیشانی نوشت از او منتشر شده است. این کتاب و اشعار بسیار دیگری او را در زمره شاعران مقاومت قرار می‌دهد. او برای بسیار از شهدای مقاومت مانند حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و دیگر چهره‌های مطرح مقاومت شعر دارد. اشعار او تنین و لحن حماسی دارد و به خوبی مقاومت یک زن را به نمایش می‌گذارد. عاطفه جعفری در شعری به کار بزرگی که خانم سحر امامی انجام داد می‌پردازد. سحر امامی بانویی است که وقتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را زدند بدون هیچ ترسی به کارش ادامه داد و با صدای رسا جنایت رژیم صهیونیستی را فریاد کرد. انگشت او نماد مقاومت و ایستادگی شد. عاطفه جعفری در شعری که با او تقدیم کرده است او را زینبی دانسته و از او به شیرزن بی‌نظیر یاد کرده است که در میان مهلکه پنهان نمی شود. عاطفه جعفری وقار و حیا و حجاب سحر امامی را زن، زندگی و آزادی تعبیر می کند. این شعر را با صدای خود او می شنویم.
زنی شبیه تو کو شیر زن چنین و چنان، نفس زدی و به پا شد در آن میان طوفان. بگو به دشمن نامرد آن که زینبی است، میان مهلک هرگز نمی شود پنهان. بگو بلند زن و زندگی و آزادی است، که در وقار و حیا و حجاب توست عیان. اگرچه ساختمان هم به خیش می لرزید، ولی دل تو نلرزید دختر ایران. صدا شدی که به گوش جهانیان برسی، خبر شدی و رسیدی به گوش بی خبران. غبار قائل دم بست و زنگ ها خوابید، غبار قائل دم بست و زنگ ها خوابید. به یاد زینب کبرا تو نیز خطبه بخوان.
سید ابوطالب مظفری نامی آشنا در شعر و ادب فارسی معاصر است. او از نخستین شاعران مقاومت در ایران است. جلد دوم شعر مقاومت افغانستان با کوشش او و سید نادر احمدی تألیف شده است. ما او را با مثنوی‌های بلند و حماسی‌اش می‌شناسیم. شعرهایی که این گونه شروع می‌شود: آی مادر اسبوزین من کجاست؟ کفش‌های آهنین من کجاست؟ سالهای شور و شر در پیش روست، هفت دریای خطر در پیش روست. سید ابوطالب مظفری در شعری همدلی خود را با مردم ایران در این چند روز سخت نوشته است. در این شعر او پس از اینکه میگوید من وصف مرد و مت حیدر کرار را بسیار گفتم و مصیبت حضرت عباس را خواندم، اشاره میکند مردن به شیوه سنوارها خوش است، یعنی مرگی که بر اثر مقاومت با ظلم و نابرابری برای احقاق حقت هست زیباست. من وصف مرد و درد به تکرار گفتم، یک عمر مت حیدر کرار گفتم. گاهی به درد گاه به احساس خواندم، از کودکی مصیبت عباس خواندم. حلاج گونه رقص سر دارها خوش است، مردن به رسم و شیوه سنوارها خوش است. سید ابو طالب مظفری همان لحن و بیان حماسی را که در مثنوی های گذشتش داشت در مثنوی غزل جدیدش هم دارد. او میگوید آزادی و آزادگی قیمت دارد و در دوران معاصر ما هم برای رسیدن به آزادگی باید از خود بگذری و سر بدهی. او با زبان نمادین اشاره می کند که طوفان در کار کندن شاخ تناور است. منظور شاعر از شاخ تناور مشخص است که جمهوری اسلامی ایران است. او در ادامه می گوید که این قوم یعنی مردم ایران سرسپردگی و ذلت را نمی پذیرند. او در آخر این جنگ را جنگ آخر توصیف می کند و می گوید که با عزم و کوهوار و دشمن بتاز که این جنگ آخر است. جایی که تیغ و تشت به قیمت برابر است، بی حرف و گفت قیمت آزادگی سر است. این قوم سر سپرده قانون جبر نیست، در دادگاه سلت و زلت مخیر است. با چشم تر به گوشه محراب تا به چند، محراب عاشقان همه با خونشان تر است. با عزم کوهوار بزن بر سپاه خصم، چون روز روشن است که این جنگ آخر است.
صبح قد قامت انسان است، روز پایان شب تردید است. صبح روشن شدن تاریکی، روز برخواستن خورشید است. کربلا از دل تاریخ دمید، حق و باطل صفشان ها بر جاست. پرچم نهضت آزادی خود
علم سوخته عاشوراست، فصل فریاد عدالت پس از آن سکوت ممتد. نقطه عطف رهایی زیر سایه محمد.
محمد
از آن همراه شما فرنیان رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه با شاعر افغانستانی سید حکیم بینش همراه میشویم.
برای مشکهای ایران نه شهابی و نه سنگ و اختر دنبال دار، آسمان را میکنی شبها پر از نقش و نگار. در مسیرت با هنرمندی در این شبهای سخت، کهکشان راه شیری را کشیدی چند بار. آسمان بوم تو و هر لحظه چیزی می کشی، ما تو مبهوتند سویت چشمهای بیشمار. لحظه ها را می شمارد کودکی در پشت بام، تا بگیرد با تو با لبخند عکسی یادگار. میرسی از دور، خوشحال است غزه، میدهد او تو را در آسمان خود نشان با افتخار. شک ندارم قصه را آخر تو پایان میدهی، میشود تکرار از نو قصه فیل و سوار.
همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام علیک یا الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار.
باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما همچنان با ماست.
ظلم کن زیر بال ظلم کن،
خاشرای نمیگه که هر کی هستی آزاده زندگی کن.
امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بمانه.
گرم از به هم پشت رقیبان، پی قتلم پی عشق دل افروز، دل من به تو گرم است، عشق دل افروز، دل من به تو گرم
است. صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که و مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشید ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بزیم خیده همیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتیم.
ایران گشت
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. باغ تاریخی پهلوانپور از باغ‌های منحصر به فردی است که بر اساس طرح باغ‌های اصیل ایرانی بنا شده است و بناهای تاریخی آن پیوند خاصی بین طبیعت و هنر معماری به وجود آورده است. این باغ با مساحتی حدود 5 هکتار مربوط به دوره قاجار است و در یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه باغ پهلوانپور در دوره قاجار احداث شده، اما در بسیاری جاها میتوان ردپای ویژگی‌های معماری زندیه را در آن دید. باغ پهلوانپور متعلق به یکی از تجار یزدی به نام علی پهلوانپور است و با توجه به ویژگی‌های ارزشمندش در سال 2002 میلادی به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. همچنین در سال 2011 میلادی باغ پهلوانپور به همراه 8 باغ دیگر ایران در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است. باغ پهلوانپور از لحاظ معماری نمایانگر تغییرات سبک باغسازی کهن ایرانی به سمت و سوی باغسازی امروزی است. این باغ شامل یک مجموعه ورودی، کوشک یا شربتخانه، زمستانخانه، سرایداری، حمام و آشپزخانه است. سبک معماری آن ترکیبی از معماری کوشکی و حیات مرکزی است که کوشک اصلی در مرکز باغ قرار دارد. عمده ساخت ساز صورت گرفته در باغ پهلوانپور شامل برج گلین و فضاهای خدماتی مرتبط با آن در جبهه جنوب شرقی، عمارت زمستانخانه در جبهه غربی، عمارت شربتخانه یا کوشک در بخش مرکزی، فضاهای خدماتی از جمله استبل، انبار و سرایداری و کارگاه ریسندگی و قالی‌بافی در جبهه جنوبی است. ارزشمندترین بخش باغ عمارت کوشک یا شربتخانه در 3 طبقه و به مساحت 1500 متر مربع می باشد. بخش داخلی کوشک شامل تالار و حوضخانه است. عمارت کلاه فرنگی کوشک با تزئینات بسیار زیبای زینت داده شده و از نفیس‌ترین قسمت‌های بنای شربتخانه به شمار می‌رود. این عمارت بر اساس ضوابط و اصول باغات ایرانی بر محور اصلی باغ قرار گرفته است. آب قنات حسن آباد پس از آن که از وسط کوشک عبور می‌نماید در باغ جاری می‌شود. در کنار کوشک، آشپزخانه، حمام و انباری قرار داشته است که اخیراً به وسیله حفاری از زیر خاک بیرون آورده شدند. بنای معروف دیگر که در مجموعه وجود دارد، بنای زمستانخانه است که ساخت آن به دوره پهلوی اول مربوط می شود. بنای مذکور از آن جهت به زمستانخانه مشهور است که با توجه به اقلیم منطقه، بنا را برای استفاده در زمستان در جهت مناسب ساختند. این بنا در یک طبقه ساخته شده و اتاقهای نشیمن، پستو و مطبخ را شامل می شود. بنای مشهور به سرایداری نیز که محل سکونت و کارگاه خدمه باغ بوده است، در جبهه شمالی باغ قرار دارد. باغ پهلوانپور به دلیل روان بودن آب از داخل آن از گذشته دارای جاذبه خاصی بوده است. این آب از قنات مشهور به حسن آباد سرچشمه می گیرد که با عبور مستقیم از باغ پهلوانپور آن را آبیاری می کند. علاوه بر قنات ذکر شده، این باغ از طریق دو رشته آب دیگر به نام قنات شاه حسینی و قنات مهریز آباد نیز آبیاری می شود. دو طرف جوی اصلی باغ پهلوانپور درختان تنومند و سالخورده چنار قرار دارند. درختان میوه باغ نیز شامل انار، بادام و خرمالو است. با کاشت این درختان با توجه به گرمای زیاد استانه یزد نماینگر آب و هوای متفاوت و نسبتاً خنک این منطقه است. علاوه بر این محور اصلی، آب در دو محور دیگر نیز جریان دارد که باغ‌آرایی حول این دو محور به وجهی زیبا صورت گرفته است. به این معنا که درختان نظامساز باغ در حاشیه این دو خیابان کاشته شدند. طراحی مناسب سیستم آبرسانی در داخل باغ، علاوه بر تغییری که در سبک معماری باغ‌های ایرانی ایجاد کرده، توانسته است مورد توجه بازدید کنندگان نیز قرار گیرد. یکی از اصول معماری ایرانی درون‌گرایی است. باغ پهلوانپور نیز از همین امر تبعیت کرده و دور تا دور آن با دیوار محصور است. در باغ‌های ایرانی همچون آثار هنری دیگر سعی شده از بیهودگی پرهیز شود. و همین دلیل حتی بوته بیمورد در باغ کاشته نمی شد و در هر قسمت درختانی با عملکردهای متفاوت می کاشتند. مهمترین مسئله در حیات بخشیدن به باغ، رساندن آب از راه‌های دوردست به باغ بوده که با انتقال آب از طریق قنات‌ها این مسئله حل شده است. در باغ پهلوان پور همه این ویژگی‌ها مشاهده می‌شود. جوی آب همیشه روان این باغ و درختان چنار تنومندی که در پای جوی قرار دارند و محور اصلی باغ را به وجود آوردند، محیط بسیار دلگشایی را خلق نمودند و جلوه و تراوت خاصی به این باغ بخشیدند. در حال حاضر این باغ با هدف احیا و تغییر کاربری و مجموعه گردشگری در دست مرمت قرار دارد.
باغ پهلوان پور در اواخر دوره قاجار ساخته شده و بعدها به دست حسین ملا که یکی از تجار بزرگ یزد بوده کامل می شود. نکته قابل توجه این که این باغ که به شکل یک باغ واحد دیده می شود در اصل دو باغ جدا از هم بوده که در حدود 50 سال قبل به شکل امروزی و یک باغ کامل در می آید. در حال حاضر این باغ به دو بخش، یکی برای بازدید عموم مردم و دیگری تبدیل به هتلی جذاب با تمی سنتی برای گردشگران ایرانی و خارجی شده.
این باغ زیبا به عنوان یکی از نمونه‌های برتر باغ‌های اصیل ایرانی شناخته شده و در سال 1381 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در سال 2011 میلادی نیز در فهرست آثار یونسکو ثبت شد. پس نه تنها متعلق به ما، بلکه متعلق به تمام مردم دنیا است.
باغ پهلوان پور از لحاظ معماری نمایانگر تغییرات سبک باغسازی کهن ایرانی به سمت سوی باغسازی رایج امروزی است و با 5300 متر مربع مساحت یکی از بزرگترین باغهای یزد و همچنین به دلیل شیب بسیار کم جز باغهای مسطح به حساب می آید.
مصالحی که در ساختن این خانه ها استفاده می شود معمولا شامل چوب و خشت می باشد که به دلیل وجود ترده یا جانوری شبیه به موریانه که دشمن سرسخت چوب است، برای ساخت بناها حد الامکان سعی شده از چوب استفاده نشود و تنها در مواردی همچون در و پنجره و در بعضی جاها برای سقف ها استفاده شده است.
معماری آن ترکیبی از معماری کوشک و حیات مرکزی است. کوشک اصلی در مرکز باغ قرار دارد. مسیر عبور آب نیز از درب ورودی یک محور اصلی را از مرکز باغ طی می کند. محور اصلی آب در دو طرف باغ نیز جریان می یابد که باغ‌آرایی در حول این دو محور به زیبایی صورت گرفته و درختان باغ به صورت موازی و هماهنگ در حاشیه این دو خیابان کاشته شدند.
این مجموعه توسط سه قنات که در فاصله 40 کیلومتری بنا و در شیر کوه قرار دارند آبیاری می شود. اما قنات اصلی قنات حسن آباد است که شهرستان مهریز را آب می دهد. نوبت باغ پهلوان پور هر 12 روز یک بار است و دارای 16 حقابه می باشد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از باغ‌های زیبای ایرانی را معرفی می‌کنیم. باغ چشم بلقیس در استان کهولویه و بویرحمت در دشتی هموار در میان تپه ماهورها و کوه‌ها واقع شده است. این باغ مساحتی در حدود 38960 متر مربع دارد و شامل فضاهایی چون 4 برج به ابعاد 150 در 70 متر در ضلع غربی باغ، چشمه، استخر و در قسمت شرقی آن صخره بزرگ با ارتفاع 20 متر و استخری زیبا و انواع درختان گرم سیری است. گفته می شود که در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی باغی در این منطقه وجود داشته است، ولی باغ فعلی در سال 1324 شمسی و همت افراد محلی احداث شده است. نظام آبیاری این باغ بر اساس فوران آب چشمه‌های اصلی و چندین چشمه فرعی می باشد که به وسیله نهرهای کوچک و بزرگ متعددی در باغ جریان می‌یابد و آب مازاد آنها به وسیله جوی بزرگ به طرف استخر باغ که در ضلع جنوب غربی باغ واقع شده هدایت می‌شود. این استخر زیبا با شعاع 10 متر و عمق 105 متر به صورت دایره و دارای 3 ورودی و 1 خروجی می باشد که آب چشمه از مسیر خروجی بر رودخانه فشیان می ریزد و دشت پر آتش چرام را سیراب می کند. وجود باغچه‌ای با قطر 4 متر که پوشیده از درختان نخل، نارنج، پرتقال و گل‌های زیبا و متنوع است در میان استخر حیرت هر بازدید کننده ای را برمی انگیزد. زمین حاصلخیز منطقه باعث شده که از هر نوع درخت در این باغ پرورش یابد. پوشش گیاهی این باغ به دلیل گرمسیری بودن این منطقه شامل اوکالیپتوس، سدر، بلوط، سرو و درختان متنوع میوه‌ای چون گردو، گلابی، سیب، لیمو ترش، خرمالو، پرتقال، نارنگی، انجیر، انگور، توت، نارنج، نخل و سایر درختان میوه میباشد. همچنین بوته‌های گیاهی گوناگون و گل‌های مختلف در این باغ به چشم می‌خورد. زمین حاصلخیز و بکر چرام نشان داده است که استعداد پرورش هر نوع گل و گیاهی را در بطن خود دارد، به طوری که بیننده شیفته گوناگونی و تنوع گیاهی این باغ می شود. دوستان، مناسب است بدانید باغ چشمه بلقیس به خاطر چشمه های جوشان آب و درختان متعدد و گوناگون و آب و هوای دلپذیر به یکی از جاذبه های توریستی استان کوکولویه و بویرحمت تبدیل شده است. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم سفر کوه یخ بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از فیلم ها، انسان ها و موجوداتی که نمی دانم نامشان چیست. روزی شیری گرسنه در دشتی پهناور به دنبال شکار بود. ناگهان چشمش به آهویی افتاد که با بچهش که تازه متولد شده بود مشغول چرا بود. گوشه کمین کرد و در موقعیت مناسب به سرعت به طرف آهو دوید. آهو به سرعت فرار کرد، اما بچه آهو توان گریختن نداشت. شیر دید بچه آهو تومه بهتر و آسان‌تر است، پس دست از تعقیب مادر برداشت. به دنبال شکار بچه رفت و خیلی زود موفق شد. بچه آهو در حالی که گردنش در دهان شیر بود دست و پا می زد تا شاید نجات پیدا بکنه. شیر برخاست، سرش بلند کرد و ناگهان دید مادر با کمی فاصله جلوه او ایستاده و با صدای دلخراش فرزند خود از صدا می زنه. احساس مادری در شیر برانگیخته شد. گرسنگی را فراموش کرد و بچه آهو را رها کرد تا پیش مادرش برگرده. اروپایی ها آتش جنگای داخلی را در قاره افریقا همواره روشن نگه می داشتن تا بتانن برده های بیشتری را تصاحب بکنن. برده فروشان اروپایی بر ای که بیشترین برده را با هر کشتی حمل بکنن، در انبارهای کشتی ها طبقات چوبی کم ارتفاعی را می ساختن و برده ها را درونش جای می دادن. گرمای هوا بدن برده ها را خیس عرق می کرد. بسیاری دچار تهوع می شدن. بشکه‌ای در انتهای انبار قرار داده بودند که مخصوص غذای حاجت بود. هر برده‌ای که به دستشویی نیاز داشت می بایست همراه برده‌ای که به او زنجیر شده بود به طرف ای بشکه بره. بویی که از این بشکه برمی خواست با بوی عرق برده‌ها و بوی تهوع در هم می آمیخت و در فضایی که کوچکترین روزنه‌ای به بیرون نداشت پخش می شد. بوی تعفن کشتی‌های حامل برده از فاصله دور به مشام می رسید. سفر برده ها با کشتی حتی نگهبانان اروپایی اونا را هم به وحشت منداخت، چون بیماری های بین برده ها شایع می شد که کارکنان سفید کشتی را هم از پا در می آورد. بسیاری از اروپایی ها حتی جرأت نمی کردن سر خود در انبار متعفن کشتی وارد بکنند. با این حال میکروب هایی که به جان سیاه ها مفتاد اونا را هم مبتلا می کرد و از هر چهار دریانورد اروپایی که در کشتی های حمل برده کار می کردن یک نفر پیش از پایان سفر می مرد. گاهی نیز ملوانان همی که بیماری و وضع برده را مشاهده می کردن او را به سرعت از بقیه جدا می کردن و به دریا منداختن تا بقیه را مبتلا نکنه. مرگ و میر زیاد برده ها در این سفرهای دریایی باعث شده بود سفر اونا را سفر کوه یخ بنامند، چون کوه یخ تا راه طولانیش طی بکنه قسمت بزرگی از او آب میشه و از بین میره. هر روز نصف کاسه ذرت نیم پخته و خمیر ذرت و کمی آب به برده ها میدادن. اگه هوا خوب بود ممکن بود به اونا اجازه بدن روی عرشه بیاین و دقایقی را بر هواخوری بگذرانن. بعضی از برده ها از همین فرصت کوتاه استفاده می کردن و بر رهایی از رنجهایشان به دریا می پریدن. برده هایی که از هواخوری و امکان خودکشی در دریا محروم بودن ممکن بود دست به اعتصاب غذا بزنن، اما برده داران حاضر نبودن اونا را به ای آسانی از دست بدن. اونا در عصری که علوم و فنون اروپایی در حال پیشرفت بود ساختن وسیله هایی را به انجینیرهای اروپایی سفارش داده بودند تا غذا را به زور وارد معده برده ها بکنند. ای
این وسیله گیره گازنبوری بزرگی بود که روی صورت فرد قرار می گرفت و دانش را باز نگه می داشت. در این وضع برده داران می توانستند غذا را به حلق برده بریزند و مجبورش بکنند که او را ببلعند. کشتی‌های حامل برده ممکن بود در راه هدف دست برده دزدان دریایی هم قرار بگیرد. این وضع به خصوص در حالی رخ می‌داد که کشتی بیشتر راه طی کرده و نزدیک ساحل آمریکا رسیده بود. در این وضع دزدان مطمئن بودند که سالم‌ترین و قوی‌ترین برده‌ها باقی ماندند و برده‌های ضعیف و بیمار به دریا ریخته شدند و کشتی محموله‌ای بسیار با ارزش حمل می‌کند. دزدان به کشتی یورش می بردن، ملوانان قتل عام می کردن و کشتی را به طرف سواحل مورد نظر خود می بردن. برده ها چندین بار دست به دست می شدن، در جنگل، در ساحل افریقا و در سواحل اروپا و امریکا، و هر بار دلالان برده قیمت اونا را به چند برابر می رساندن. هم در افریقا و هم در اروپا و امریکا بازارهای بزرگ برده فروشی با وجود آمده بود. در افریقا برده ها را پیش از فروش می ششتن و به تن اونا روغن نارگیل می مالیدن تا پوستشان درخشان تر به نظر برسد. دخترهای جوان آرایش می کدن و اونا را در تکای رنگارنگ می پیچیدن و گاهی با جواهر اونا را زینت می کدن و در قفس های بزرگی به نمایش می ماندن. گاهی 150 برده درون یک قفس قرار می گرفتن. اونا بر اساس سن، جنس یا قدرت بدنی به چند گروه تقسیم و هر گروه وارد یک قفس می شدند. شوهران و همسرانشان معمولاً از هم جدا نگه داشته می شدند و چون کنار هم بودن اونا هنگام معامله بر فروشنده یا خریدار درد سرساز می شد. هنگامی که برده ها را از قفس بیرون می آوردن، اونا را بر حسب سن و درشتی اندام به صف می کدن. در اطراف صف افرادی با سلاح مواظب برده ها بودن. صاحب برده ها مقابل صف راه می رفت. برده ها را یکی یکی معرفی می کرد و از توانایی اونا سخن می گفت و قیمت هر یک مشخص می کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا کرده پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو، محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و با برنامه خورشید هدایت. به این فرصت رادیویی خوش آمدید. امیدوارستیم که بتوانیم به خوبی در خدمت شما عزیزان باشیم. با مبحث امروز همراه ما شوید. در بررسی نظرات خاورشناسان در ادوار مختلف به مواردی از آرای اندیشوران قرن بیستم میلادی اشاره کردیم. در قرن بیستم رفت آمد شرق شناسان اروپایی به سرزمین‌های اسلامی موجب آشنایی نزدیک آنان با فرهنگ و تمدن و باورهای مسلمین شد. به تدریج نوعی کشش به عرفان اسلامی و سنت‌های شرقی در اروپا به وجود آمد. با توجه به این کشش، اسلام به عنوان دینی فطری توصیف شد که دارای اندیشه های زلال و دربردارنده ارزش های معنوی است. در آلمان، راینل ماریا ریلکه، شاعر و نویسنده آلمانی، عمیقا تحت تأثیر تعلیمات محمدی قرار گرفت. او از دین اسلام به عنوان آیینی ستایش کرد که پیروانش با خدا رابطه مستقیم دارند و برای رسیدن به او نیازی به واسطه یا میانجی ندارند. در سالهای پس از دهه 1950، متخصصان علوم اسلامی در اروپا و مستشرقین به جای پرداختن به دیدگاه‌های متعصبانه غربی به منابع اسلامی روی آوردند. این گروه از نویسندگان پس از ترجمه قرآن به زبان مادری خود چنین نتیجه گرفتند که برخلاف عقاید و دیدگاه‌های موجود، محمد صلی الله علیه و آله و سلم انسانی فوق العاده، بزرگ و شریف بوده است. بر پایه شناخت تازه‌ای که از اسلام به دست آمد، خردورزان برای درک بهتر ارزش‌های اسلام، برخی از اندیشه‌های دینی و اجتماعی این دین را از نو مورد بررسی و بازبینی قرار دادند. به همین دلیل برخی مستشرقان و دانشمندان که درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سنوات اخیر مطالبی نوشتند، واقعی بینانه‌تر از آثار نسل‌های پیش است. آنان کوشیدند به اندازه توان خود شخصیت آسمانی آخرین پیامبر را آنگونه که بوده است بهتر معرفی کنند. جان بایر ناس، مورخ مسیحی، از جمله آنان است. او کتاب تاریخ جامعه ادیان را تألیف نموده است. به گفته محققان این کتاب یکی از بهترین منابع موجود در زمینه تاریخ ادیان است که به برخی از پرسش‌های بنیادین پیرامون دین می‌پردازد. کتاب دارای 4 بخش عمده می باشد که در آن نویسنده با توجه به شواهد تاریخی و بررسی دینداری نزد ابتدایی ترین اقوام بشر تا کنون می پردازد و اطلاعات جامعی و جذابی به دست می دهد. در فصل آخر این کتاب، ادیان جدید یا ادیان در خاور نزدیک مورد بررسی تاریخی قرار می گیرند. در این فصل می توان دریافت ادیان جدیدتر مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام در چه شرایط تاریخی ظهور کردند که از لحاظ اطلاعات تاریخی بسیار حائز اهمیت است. جان ناس در مقدمه فصل آخر درباره اسلام نوشته است: دینی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد در آغاز امر سرعت و انتشاری عظیم یافت و غالباً با جهاد همراه بود و بر افکار مردم شرق و غرب تأثیری ثابت و دائم کرده است. در قرن اول پس از ظهور آن در نظر مردمی که مخالف آن بودند، این دین نوین مانند آتشی بلند بود که از مرکز آن فروزان شده بود و زبانه آن با سرعتی بی‌دریغ و شتابان انبساط می گرفت و پیش از آن که به خود آیند و بدانند که چه باید کرد آنها را فرا می گرفت. او ویژگی اسلام را در سادگی و استواری احکام و قوانین آن می داند که در قرآن بیان شده است و می نویسد: به طور کلی آیین اسلام افکار پیروان خود را به هزارها اوراق کتب و اوراق فلسفی و هزاران مسائل پیچیده فرسوده نمی سازد. این دین یک کتاب اساسی دارد که از بدو پیدایش تا کنون به طهارت و اصالت باقی مانده و در آن تبدیل و تحریفی که موجب اختلاف و مناقشه مفسرین شود راه نیافته است. هرچه در قرآن شریف منصوص است نزد تمام مسلمانان حقیقت محکم و اصل ثابت شمرده می شود. آنچه در قرآن نیست اگر با سنت پیامبر اسلام موافقت نکند ارزش ندارد. همین نکته باعث شرف اسلام است که قرآن مکمل و متمم حقایقی است که به طور ناقص در مذاهب و ادیان پیشینیان وجود داشته است. جان ناس عظمت اسلام را نتیجه تلاش‌های شخصیت الهی پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند و پرداختن به شخصیت پیامبر را از دوران یتیمی او آغاز می‌کند. از نگاه جان ناس، یتیمی پیامبر و بزرگ شدن او در آغوش دو شخصیت مهم مکه، یعنی جدش عبدالمطلب و عمویش ابو طالب، او را به اخلاق و راستی آراست. او سپس به حالتهای روحی و روانی آن بزرگوار در دوران کودکی و جوانی می پردازد. می نویسد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم چون به حد رشد و بلوغ رسید در بسیاری از معتقدات و آداب و رسوم آن جامعه به اندیشه فرو شد و با دیده انتقاد و عدم پذیرش بر آنها می نگریست. چون مشاهده می فرمود که چگونه رجال قریش بر سر منافع مذهبی و به عنوان تفاخر و مباهات عشایری با دیگران دائما به جنگ و جدال مشغولند. او این امور را نمی پسندید، مخصوصا بقایای عقاید بدوی از بت‌پرستی و شرک و اعتقاد به ارواح موهوم که در قبایل عرب وجود داشت. او را خوش نمی آمد از مراسم زشت و مخالف اخلاق که اقوام در هنگام اجتماعات و اعیاد به عمل می آوردند، مثل شرب خمر و قمار و رقص و دیگر امور منکر که مرسوم آن زمان بود و نیز